آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، برنامه امروز جمعه 15 فوریه سال 2019 از رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشاتی از امشب که شامل 30 سالگرد خروج قوای سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان و همچنین در مورد درگیری‌ها در فاریاب و نقاط مختلف افغانستان هست. اما نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز، شب همگی‌تان بخیر. رئیس جمهور ایالات متحده درباره امنیت مرز جنوبی آمریکا وضعیت اضطرار ملی را اعلام کرد. دونالد ترامپ روز جمعه 26 دلو در یک سخنرانی اعلام کرد که وضعیت بحرانی سرحد مکسیکو او را وادار کرده که وضعیت اضطراری را اعلام کند. قصر سفید خواستار 5,700,000,000 دلار برای تقویت امنیت مرزهای جنوبی آمریکا شده بود و دنبال مخالفت کنگرس با تخصیص این مبلغ در لایحه بودجه و اعلام امروز وضعیت اضطرار ملی، دولت فدرال می تواند با دور زدن کنگرس مبلغ مورد نیاز خود را از منابع دیگر برای انجام این کار تامین کند. آقای ترامپ روز جمعه گفت قصد داریم با بحران در مرز جنوبی مان مقابله کنیم. با گفته وی بخش زیادی از مواد مخدر وارد شده به ایالات متحده از مرز جنوبی می آیند و باید به امنیت ملی در مرزهای جنوبی آمریکا رسیدگی شود. هرچند رئیس جمهور ایالات متحده باید محل برداشت مبلغ مورد نیاز را به قانونگذاران آمریکا اطلاع دهد، اما نیازی به تایید آن در کنگرس ندارد. وزارت خارجه آمریکا در حال یک بررسی همه‌جانبه برای کاهش کارمندان سفارت خود در کابل است. خبرگزاری NPR آمریکا که به یادداشت‌های داخلی سفارت آمریکا در کابل دسترسی پیدا کرده گزارش داده است که این سفارت در حال حاضر بزرگتر از هر مأموریت سیاسی دیگری در جهان است. سفارت آمریکا در کابل نسبت به این یادداشت‌ها ابراز نظر نکرده است. اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رادیوی ملی آمریکا گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور به کاهش کارمندان سفارت آمریکا در کابل اصرار دارد. تعداد دقیق کارمندان سفارت آمریکا در کابل معلوم نیست، ولی به شمول کارمندان آمریکایی و محلی آن سفارت و نیز کارمندان قراردادی تعداد مجموعی آنها به هزاران نفر می‌رسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که افغان‌ها صلح پایدار می‌خواهند، نه صلح شکننده و چند روزه، چون به گفته وی صلح چند روزه اقلیت محور است. رئیس جمهور غنی در نشستی که به مناسبت 30 سالروز بیرون شدن آخرین سرباز قوای شوروی سابق از افغانستان روز جمعه 26 دلو در ارگ برگزار شده بود، در یک پیام ویدیویی از آلمان گفت آنانی که با تحریک بیگانگان در تلاش تضعیف نهادهای ملی و امنیتی افغانستانند از صلح و ثبات در کشور واهمه دارند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست ارگ گفت که صلح پروژه شخصی نیست و باید برای جمع بودن سیاسیون کشور حکومت تلاش بیشتر کند. از جانب دیگر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خروج بخشی از نیروهای نظامی خارجی را از افغانستان رد نکرد. آقای عبدالله در تجلیل 30 سالروز خروج نیروهای شوروی وقت از افغانستان با بیان این مطلب گفت که برای مقابله با این احتمال حکومت وحدت ملی می باید سیاسیون افغانستان را که قانون اساسی این کشور را میپذیرند گرد هم آورد. رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در سخنرانی‌های خود در مورد مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان و صدر اعظم پاکستان که قرار است به تاریخ 18 فوریه در اسلام آباد انجام شود ابراز نظر نکردند. ایالات متحده آمریکا در پروسه صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان نقش تسهیل کننده داشته و مشترکاً به پیش خواهند رفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان این اظهارات را امروز جمعه در مونیخ آلمان در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان داشته است. ارگ با نشر اعلامیه اذعان داشته که در این دیدار روی اقدامات بعدی به شمول برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و پیشرفت‌های اخیر در رابطه با صلح در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. این ملاقات قبل از دیدار نمایندگان آمریکا با طالبان و صدر اعظم پاکستان به تاریخ 18 فوریه در اسلام آباد صورت می‌گیرد. هند هشدار داده است که حمله مرگبار روز گذشته در کشمیر تحت کنترل هند با پاسخ در هم شکننده روبرو خواهد شد. این حمله انتحاری که کاروانی از نیروهای شبه نظامیان هند را هدف قرار داد 41 کشته بر جا گذاشت. نرندرا مودی صدر اعظم هند که پاکستان را به اجرای این حمله متهم کرده گفته است کشور همسایه ما تصور میکند که این گونه حملات تروریستی میتواند ما را تضعیف کند، ولی به برنامه هایشان کامیاب نخواهند شد. حزب حاکم پاکستان ادعاهای هند را رد کرده و گفته است که آنها از این حمله در راستای اهداف سیاسی خود در آستانه برگزاری انتخابات هند استفاده میکنند. گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته وقوع این حمله را محکوم کرد و هر گونه ادعای دست داشتن در آن را بی اساس خواند. حضور اکثر گروه های تندرو و افرادگرا در پاکستان انتقادات شدید کشورهای منطقه، افغانستان، ایالات متحده و حتی اروپایی ها را هم برانگیخته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده پیش بینی میکند که ائتلاف بین المللی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه در حال افزایش است. پتریک شانهان روز جمعه در نشست امنیتی مونیخ آلمان با وجودی که نگفت داعش 100% در سوریه محو شده است، اما بیان داشت که آن گروه اکثر منابع و رهبری خود را در سوریه از دست داده است. آقای شانهان میگوید که او یک ائتلاف بزرگتر و قویتری را پیش بینی میکند که علیه تهدید وسیع‌تر داعش در منطقه شکل میگیرد. با گفته سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در حال حاضر در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش 79 کشور جهان شاملند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است که مقام‌های حکومت وی طی هفته‌های اخیر صحبت‌های مخفیانه با مقام‌های آمریکایی داشتند. آقای مادورو در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که او آماده است با آقای ترامپ ملاقات کند. رئیس جمهور ونزوئلا علاوه کرد که اگر آقای ترامپ خواهان ملاقات با وی است، در هر محل و زمانی که باشد حاضر به صحبت با او خواهد بود. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا اعلام ریاست جمهوری موقت کرده که 50 کشور از جمله ایالات متحده از او حمایت کردند، اما روسیه، ایران، کره شمالی، سوریه و چین از حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ویدیوی 30 دقیقه‌ای را از نشست وزرای خارجه فعلی و پیشین 3 کشور عربی منتشر کرد که در آن این 3 نفر مشغول انتقادهای تند از تهران و حمایت از تل آبیب‌اند. با گزارش تایمز اسرائیل، این ویدیو مربوط به نشست در کنفرانس وارسا می شود که پشت درهای بسته برگزار شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در این ویدیو، عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی حمله های اسرائیل به سوریه را قابل فهم می داند و می گوید هر ملتی در مقابل تهدیدها حق دفاع از خود دارد. خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین هم در این نشست گفت که مسائل صلح اسرائیل و فلسطین در صورت عدم دخالت جمهوری اسلامی به پیش رفته بود. عادل جبیر وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی گفت که فعالیت‌های به گفته وی شیطانی و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه باعث می‌شود صلح میان اسرائیل و فلسطین دور از دسترس باشد. صفحه صدر اعظم اسرائیل در یوتیوب پس از حدود 30 دقیقه و به دنبال انتشار ویدیویی از سوی خبرنگاران و رسانه‌ها تصمیم گرفت آن را از صفحه دور کند. مقامات ایرانی که در کنفرانس وارسا حضور نداشتند تا هنوز در رابطه با این ویدیو ابراز نظری نکردند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا اعلام کرد که حکومت او در روز 28 اپریل مصادف با 8 ثور پیش از زمان تعیین شده انتخابات سرتاسری را برگزار می‌کند. با گزارش اسوسییتد پرس، آقای سانچز امروز جمعه 26 دلو پس از آنکه پارلمان اسپانیا لایحه بودجه دولت وی را رد کرد، این مسئله را اعلام نمود. صدر اعظم سوسیالیست اسپانیا تابستان سال جاری میلادی و پس از رأی عدم اعتماد پارلمان به ماریانو راخوی، صدر اعظم راستگرای اسپانیا قدرت را در دست گرفت. سانچز در دوران 8 ماهه حضور خود در قدرت با بحران‌های مختلف از جمله مسئله استقلال کاتالونیا و ادامه بازداشت و محاکمه رهبران آن دست و پنجه نرم می‌کرد. و خبر آخر هم از افغانستان و آن این که دومین مورد مثبت پولیو در سال 2019 میلادی در ولسوالی غورک قندهار ثبت شده است. ریاست صحت عامه ولایت قندهار با نشر این خبر گفته است که یک کودک 5 ساله به بیماری فلج دچار شده است. عبدالشکور نصرت رئیس اداره مافیات کتله‌ای در حوزه جنوب افغانستان به صدای آمریکا گفت که این کودک در 18 ماه یعنی 1.5 سال اخیر هیچ واکسین ضد پولیو را نگرفته است. آقای نصرت میگوید که به دلایل امنیتی در سال گذشته هیچ کمپاین تطبیق واکسین در آن منطقه انجام نشده بود. پولیو یک بیماری بدون علاج است که تنها با 2 قطره واکسین میتوان جلو آن را گرفت. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. 30 سالگرد خروج قوای سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری در کابل تجلیل شد. رهبران افغانستان در این روز تاریخی مردم را به وحدت و یک پارچگی دعوت نموده، گفتند که همان گونه که بدون وحدت و یک پارچگی ملت کامیابی در جهاد ممکن نبود، امروز بدون وحدت و یک پارچگی ملت دستیابی به صلح پایدار مشکل است. با باور این رهبران، صلح منفردانه و بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
قشون سرخ یا ارتشی تا بدندان مسلح اتحاد شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 خورشیدی با تمام تجهیزات جنگی مدرن به افغانستان هجوم آوردند و بعد از اشغال 9 ساله کشور به تاریخ 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند. امروز این روز تاریخی خروج قشون سرخ از افغانستان طی مراسم خاص که در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود تجلیل شد و رهبران افغانستان شکست و بیرون شدن ارتش سرخ از افغانستان را پیروزی حق بر باطل توصیف کردند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در این محفل سخنرانی داشت، در مورد احتمال بیرون شدن نیروهای برخی کشورها از افغانستان یادآوری نموده، از حکومت افغانستان خواست که یک جا با رهبران سیاسی کشور روی شرایط جدید صحبت نموده برای حلها بیندیشد.
من یک بار دیگه هم صحبت کردم، احتمال خروج یک قسمتی از قوتهای همکار ما که جا داره که از اینا هم تشکر بکنه. این هم با یک هزینه در اینجا آمدن، در اینجا یک تهدید مشترک بوده، به نسبت همون تهدید مشترک همکارای بین المللی در اینجا آمدن.
رئیس جرایه در مورد روند صلح صحبت کرد و گفت که صلح کدام پروژه شخصی نیست، بلکه خواست مردم افغانستان است. باید با روحیه قربانی وارد پروسه صلح شد.
اینا بدانن که صلح پروژه شخصی ما نیست، صلح خواست مردم افغانستان است، آرزوی مردم افغانستان است. تنها نه جنگ با به اتفاقی برده میتانیم نه صلح. اگر صلح واقعی معنایشی باشه که ما رئیس اجرایی نباشیم، همین صلح امشب صورت بگیره، بگن صلح میشه، صلح واقعی، اما خودت رئیس اجرایی نمی باشی. خداوند زندگی را نصیب ما نکنه که اگر ما یک لحظه در این مکس بود. باید اینمی روحیه را مردم ما درک کنن و باید با امیت روحیه بریم قدم بگذاریم.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در سخنرانیش با موضوع تلاش‌های صلح و دولت‌سازی تماس گرفته، تاکید کرد که طرح‌های صلح نباید به گونه مدیریت شود که کشور را به عقب برگرداند.
امروز حکومت افغانستان و هم اکثریت قریب به اتفاق مردم، احزاب سیاسی و سیاستمداران کشور بر این باورند که هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد و عقیم خواهد بود. بنابراین توقع و انتظار همه ما از جوانب دخیل در قضیه این است که هیچ پروسه ای را در غیاب دولت افغانستان با عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم تعریف و یا تعقیب نکنند.
عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی افغانستان دولت افغانستان را نماینده مشروع و قانونی مردم افغانستان خوانده، گفت که هر گروهی که میخواهند با افغانستان صلح بکنند باید با دولت افغانستان صلح بکنند و مذاکره منفرد و جدا جدا مورد تایید حزب اسلامی افغانستان و مردم افغانستان نیست. آقای ارغندیوال با اشاره گفت که کسانی که نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره بکنند، آنها اهداف دشمنان افغانستان را دنبال میکنند.
کسانی که پافشاری به یاد دارند که ما با حکومت مذاکره نمی کنیم، باور به خدا کنیم که بجز از اهداف خاص کسایی که اونا را وادار به این کردن که به خاطر تداوم گرفتن امکانات و مزیت ها از کشورهای دیگه اونا را می خواهند که با حکومت افغانستان نبینند، به خاطر که صلح در اینجا سبب میشه که دیگه زمینه از این که اونا استفاده های 40 سالشان قطع شوه دیگه برشان وجود نداره. از این خاطر است که اونا تأکید بر مذاکره مستقیم با دولت افغانستان نمی کنند و می خواهند با دیگران مذاکره شود تا از اونها امتیاز خود بگیرند.
رئیس اجرایه در مورد رئیس اجرایه راجع به تروریسم صحبت کرد و گفت که در دوران جهاد تروریسم وجود نداشت و تروریسم یک پدیده منفور است و در هر کجایی که صورت بگیرد محکوم است، باید محکوم شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در درگیری ها در ولایت فاریاب 18 تن از طالبان کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم میرویس بیژن بشنوید که دقایق قبل روی خط مستقیم تلفن با ما بودند.
با سلام مجدد. در جریان 24 ساعت گذشته ولایت فاریاب دستخوش درگیری ها و ناامنی های گسترده بوده. بر اساس اطلاعات پلیس فاریاب شب گذشته چندین ولسوالی ولایت فاریاب، ولسوالی های المار، پشنکوت و گرزیوان که فاصله های چشمگیری از هم دارند، گواه نبرد ها و عملات گسترده طالبا بوده که در این درگیری ها بیشتر از 18 تن از طالبا کشته شده و 4 نیروی امنیتی هم مشمول جان باخته ها است و بیشتر از 12 تن از طالبا در این درگیری ها زخمی شده. پلیس فاریاب می که طالبا در 24 ساعت گذشته بالای مرکز ولسوالی آلمار به خاطر تصرفی ولسوالی حمله کردن، همچنان در شارای نمبر 2 فاریاب تا ولسوالی پشنکوت که اساحات تحت نظر طالبا هست همینجا حمله کردن و همچنان در ولسوالی گرزیوان میخواستن این سه ولسوالی در مرکز خود بودن که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدن. بر اساس اطلاعاتی که شورای ولایتی فاریاب در اختیار ما قرار دادن و گفتن که در این رویداد بیشتر از 8 نیروی امنیتی که شامل نیروهای پلیس ملی، نیروهای خیزش مردمی و نیروهای اردوی ملی میشه جان باخته و دقیقاً وضعیت فاریاب پس از اینکه نیروهای ائتلاف از این ولایت به مرکز مزار شریف انتقال پیدا کردن بیشتر از گذشته وخیمتر شده و شورای ولایتی فاریاب میگه که کمبود نیرو و کمبود بیس های نیروهای امنیتی سبب شده که طالبا در این ولایت در بخش جای از این ولایت دوباره فعالیتشون از سر بگیرند.
آقای بیژن، در حالی که مذاکرات صلح فعلا هم جریان داره، آیا بر وضعیت امنیتی ولایت شمالی بهبودی پدیدار شده یا خیر؟
شوربختانه بگویم که پس از این که نتایج ملموس یا حداقل امو چراغ سبز اراده طالبا به خاطر ادامه مذاکرات صلح در افغانستان دیده شد، ولی در وضعیت امنیتی در شمال افغانستان از بلخ تا جوزجان و از جوزجان تا ولایت‌های سرپل فاریاب هیچ گونه تغییرات در روند جنگ، در سرعت جنگ و حداقل در کاهش ناامنی‌ها تاثیر نگذاشته. برخلاف مسیر جوزجان تا مزار شریف که اساحات کاملا امن بود و مردم در 24 ساعت رفت آمد میکردند، مسیر دیگه از طرف شب رفت آمد محدود شده و تنها موترهای باربری و مسافربری به صورت بسیار کم از این مسیر عبور میکنند و ساحه که مسیر جوزجان از تا فاریاب که شارای نمبر 1 ولایت فاریاب است از یک سال به این طرف مسدود است، با وجودی که طالبا چندین بار بحث سال پیش کردن ولی هیچگاه از جنگ دست نکشیدن و در این مسیر با استفاده از خانه های مردم موضع ایجاد میکنن، نیروهای امنیتی، کاروان های نیروهای امنیتی که از این مسیر برمور میکنن مورد حمله قرار میتن. شورای ولایتی فاریاب میگن از یک طرف طالبا دوهل صلح می نوازن و از طرف دیگه تبل جنگ هم بیشتر از گذشته می کوبن تا بتانن غنیمت ها و نیروهایشان از آدرس غنایم که از جنگ بدست میارن تخلیه کنن.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده در مورد درگیری ها در ولایت فاریاب.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، دومین واقعه پولیو در سال 2019 در شهر قندهار دوباره دیده شده. برای جزئیات بیشترش گزارش زنده‌ای داشتیم با عزیز الله پوپل که با توجه می‌رسانیم.
سلام به شما و شنوندگان محترم. همکار عزیز، دقیقاً این دومین حادثه مثبت پولیو هستم در ولایت قندهار و مقامات صحی از این ناحیه زیاد نگران هستند. اولین حادثه در ولسوالی سیم بولدک تقریبا 3 هفته پیش افتاده بود و دومیش روز گذشته نتایج لابراتوارش در دسترس مسئولین صحی قندهار قرار گرفته و امروز ما این موضوع داشتیم که این حادثه در ولسوالی غورک قندهار که در نزدیکی با ولایتای اروزگان و هلمند اصلا این ولسوالی اوجا یک طفل 5 ساله را مصاب به مرض پولیو کرده و مسئولین ولایتی قندهار میگویند که در عکس العمل به این حادثه نو در روزای نزدیک اینا یک کمپاین اسرائیلی را به این ولسوالی برام اندازه و کوشش میکنن که در حدودی بیش از 30,000 طفل زیر 5 سال را در مقابل این مرض پولیو واکسن میکنن. و سال گذشته هم حوزه جنوب یکی از مناطق بودن که بیشترین واقعات مثبت پولیو داشتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز جمعه حالت اضطرار ملی را اعلام کرد و با این کار با کنار زدن کنگره ایالات متحده پولی را که برای ساختن دیوار با مکزیکو نیاز داشت به دست خواهد آورد. این اقدام ترامپ بعد از آن صورت می‌گیرد که قانونگذاران با تصویب لایحه تمویل امنیت سرحدی مبلغی را که ترامپ آن را جهت ساختن دیوار سرحدی بین مکزیکو و آمریکا خواسته بود منظور نکردند. مایکل براون گزارشی در این زمینه دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
هر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگره ایالات متحده به روز پنجشنبه لایحه امنیت سرحدی را به تصویب رسانیده و با تمویل حکومت از تعطیل بار دیگر آن جلوگیری کردند. ترامپ تا نیمه شب جمعه وقت دارد تا این لایحه را توشیح کند و قصر سفید نیز در اوایل روز پنجشنبه گفته بود که رئیس جمهور حاضر است آن را به امضا برساند. در لایحه تصویب شده کانگرس بر علاوه ایجاد موانع در امتداد سرحدات با مکزیکو، تمویل مصارف حکومت همچنان شامل عصری‌سازی تکنولوژی، تلاشی در نقاط دخولی، افسران بیشتر در گمرکات و کمک‌های بشری نیز می‌گردد. جان روترفورد عضو جمهوری‌خواه کانگرس ایالات متحده می‌گوید:
This is not a loss for the president, but a win for the Department of Homeland Security and a significant step in the right direction.
این لایحه برای رئیس جمهور زیانی ندارد، ولی برای وزارت امنیت داخلی یک برد حساب می شود که می تواند اقدام مهمی به سود امنیت سرحدی باشد.
در این لایحه تنها 1.3 میلیارد دلار برای 90 کیلومتر دیوار به ترامپ داده می شود که به مراتب کمتر از 5.7 میلیارد دلار است که او می خواهد مصرف ساخت دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو کند. ترامپ می گوید موجودیت این دیوار برای امنیت ایالات متحده حیاتی می باشد. اما اعلام حالت اضطراری برای رئیس جمهور ترامپ این صلاحیت را می دهد تا پول مورد ضرورت دیوار را از سایر بخش های بودجه حکومت فدرال به دست بیاورد. بعد از امضای لایحه مصارف حکومت، نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان پیامی را نیز به رئیس جمهور فرستاد.
و از اینجا باز کجا می رویم؟ این برای همه ما مهم است تا مطابق به قانون اساسی عمل کنیم، خصوصا ماده اول آن را و آن برقراری سیستم توازن و تعادل است. ما کدام فروگذاشتی در مورد کنگره ایالات متحده نمی کنیم.
دموکرات ها و سایرین مطمئنند که در برابر اقدام اعلام حالت اضطرار به محکمه اقامه دعوا نمایند که این عمل می تواند کار ساختمان دیوار را در سرحد با مکزیکو برای سالهای متوالی به تعویق بیندازد. تعداد از متحدین جمهوری خواه رئیس جمهور در کنگره نیز نسبت به اعلام حالت اضطرار نظر مناسبی ندارند. وعده انتخاباتی ترامپ برای ایجاد دیوار در سرحد با مکزیکو توأم با این بود که مکزیکو پول مصارف آن را خواهد پرداخت، اما مکزیکو از این که دونالد ترامپ بتواند به این وعده اش وفا کند با او کمکی را انجام نمی دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آلاسکا بزرگترین ایالت آمریکا است، اما آلاسکا کمترین جمعیت را در میان ایالت‌های آمریکا دارد. حدود 80% مناطق این ایالت تنها از طریق هوا قابل دسترس است و تنها می‌توان با استفاده از سیاره‌های کوچک و بسیاری شهرک‌های این ایالت آمریکا خود را رساند. در این میان یکی هم جزیره کوچک دایمد است که در وسط تنگه بیرنگ درست بین ایالت آلاسکا و روسیه موقع دارد. نتاشا مازگوا خبرنگار صدای آمریکا از وضعیت باشندگان این جزیره دورافتاده آمریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
روسیه از جزیره دایمد کوچک در ایالت آلاسکا بسیار به گونه واضح قابل دید است. دایمد کوچک بخشی از خاک ایالات متحده آمریکا است، اما این جزیره از جزیره دایمد بزرگ که مربوط روسیه است فقط 4 کیلومتر فاصله دارد. روزها دایمد بزرگ را به نام جزیره رتمانوف یاد می کنند. در گذشته در جریان ماهای فصل زمستان، تیاره های کوچک به دایمد کوچک می آمدند و در رنوی یخبندان نشست می کردند. اکنون که بسیاری یخهای این جزیره آب شده، هلیکوپترها به این جزیره می آیند. مایک کوتی با پیلوت سابق نیروی بحری ایالات متحده امریکاست. او از 8 سال به این سو هفته 2 بار با تیاره به این جزیره می آید.
It is still out in the middle of nowhere and a long distance in between those places of nowhere.
این جزیره خیلی دور از همه چیز موقعیت دارد. برای رسیدن به اینجا باید فاصله بسیار طولانی را پشت سر گذاشت.
در جزیره دایمد کوچک قریه انوپیات موقعیت دارد. بر بنیاد آمار سال 2018 در این قریه که وسعت آن 7 کیلومتر مربع است، حدود 80 نفر زندگی می‌کنند. در این جزیره شما به بسیار مشکل گیاه یا نبات را پیدا می کنید، زیرا بسیاری ساحات این جزیره از سنگ های گرانیت و سنگ کوارتز که به نام سنگ الماس کوهی یا سنگ ابرک نیز یاد می شود تشکیل شده است. باشندگان بومی جزیره دایمد بزرگ که مربوط روسیه است سالها قبل به داخل خاک روسیه انتقال داده شدند و دایمد بزرگ اکنون به یک پایگاه نظامی اردوی روسیه مبدل شده است. رابرت سولوک رئیس شورای قبایل دایمد است.
ما 24 ساعت هر 7 روز هفته آنان را زیر نظارت داریم و آنان نیز 24 ساعت هر 7 روز هفته ما را زیر نظارت دارند.
فاصله بین این دو جزیره فقط چند کیلومتر است. بین دو جزیره دایمد کوچک و بزرگ، یعنی در وسط تنگه بیرنگ، مرز ایالات متحده آمریکا با روسیه و همچنین خط فرضی بین المللی زمان قرار دارد. بنابراین اگر یک نفر فاصله بین دو جزیره دایمد را بپیماید و از یک جزیره وارد جزیره دیگر شود، حدود 1 روز یعنی 21 ساعت جلوتر می رود. جزیره دایمد کوچک در چند صد سال اخیر بسیار کم تغییر کرده است. این جزیره آمریکا هنوز هم سرک قیر ندارد و باشندگان آن نه موتر دارند و نه هم سیستم فاضلاب.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا رسیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.